بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ما تذکر دادیم که رفقا زود برن، ولیکن یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. گفتیم که در کفایه دو تا تعریف برای علم اصول شده. تعریف اول تعریف مشهور، تعریف دوم تعریف صاحب کفایه. تعریف مشهور این بود: علم اصول علم به قوانینی هست که این قوانین برای استنباط حکم شرعی فرعی کلی آماده شده. این تعریف مشهور برای علم اصول. تعریف علم اصول چی شد؟ علم اصول علم به قواعد و قوانینی هست که این قواعد و قوانین آماده شده از طرف علما، آماده شده برای چی؟ استنباط حکم شرعی فرعی کلی. این تعریف مشهور. تعریف دوم تعریفی است که صاحب کفایه کردند. صاحب کفایه فرمودند علم اصول علمی هست که به ما یک قواعد و قوانینی یاد میده که این قواعد و قوانین یکی از دو تا خصوصیت داره. نگید دو تا خصوصیت داره ها. علم اصول علمی هست که به ما یک قواعد و قوانین یاد میده که این قواعد و قوانین، شما بگید، یکی از دو تا خصوصیت داره. یک، این قواعد و قوانین ما رو میرسونه به حکم شرعی فرعی کلی. دو، این قوانین ما رو به حکم شرعی فرعی کلی نمیرسانه، بلکه گاهی مجتهد در مقام عمل پناهنده به این قوانین میشه. این تعریف صاحب کفایه. بعد یه سوالی مطرح کردیم که به چه علت صاحب کفایه از تعریف مشهور عدول کرد به تعریف خودش؟ چرا تعریف مشهور گذاشت کنار یه تعریف دیگه کرد برای علم اصول؟ گفتیم دو تا اشکال بر تعریف مشهور وارده. اشکال اول این دیگه فکر کنم اول بحثمون البته نوشتید اینو. اشکال اول اینه: صاحب کفایه میخواد چه کار بکنه؟ چون این درس باید ذهنتون جایی نره، چون دائما باید جوابگو باشی. صاحب کفایه میخواد دو تا اشکال بگیره. دو تا اشکال بگیره بر چی؟ بر تعریف مشهور. اشکال اول اینه: صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر حالا اول آهسته بگم، حالا جزوه دستتون بیاد دیگه آهستم نمیگم. اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، لازمه اش این است که مسئله حجیت و ظن علل حکومت از تعریف علم اصول و از مسائل علم اصول خارج شود. این صغرا حفظ شدید؟ صغرا را بله، این صغرا و کبرا و خدیجه حفظش خیلی ساده است. صغرا، اگر تعریف اول، تعریف اول کی بود؟ تعریف مشهور. اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشه، لازمش اینه که این مسئله، کدوم مسئله؟ حجیت و ظن علی الحکومت از تعریف اول و از مسائل علم اصول خارج بشه. لازمش اینه. تنو سوزی ندادم ها، من داره اسکلت میگم فقط. لازمش اینه. اگر ما بگیم تعریف مشهور تعریف علم اصول، لازمش اینه که مسئله، بگید، حجیت و ظن علی الحکومت از تعریف علم اصول و از مسائل علم اصول خارج بشه. و لازم و باطل، مسئله حجیت و ظن علی الحکومت از مسائل علم اصوله و لازم و باطل نتیجه فل ملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، اینم باطله. یعنی تعریف اول تعریف علم اصول نیست. حالا شما از من چی میخواید؟ توضیح صغرا. صغرا این بود: اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، لازمش اینه که مسئله حجیت و ظن علی الحکومت از تعریف اول و از مسائل علم اصول خارج بشه. این حجیت و ظن علی الحکومت دیگه چه صیغه‌ایه؟ توضیح صغرا. ببینید یه دلیلی هست که این دلیل رو در اصول فقه جلد دوم خوندید، یه دلیلی هست که به این دلیل میگن دلیل انسداد. این دلیل بنابر عقیده مرحوم شیخ از 4 مقدمه تشکیل شده، بنابر عقیده مرحوم آخوند از 5 مقدمه. دلیل انسداد، نتیجه این دلیل انسداد چیه؟ 2 هست در این که نتیجه دلیل انسداد چیه؟ 2 است. نظریه اول، حجیت الظن علی الکشف. ظن حجت است علی الکشف. این حجیت الظن علی الکشف یعنی چی؟ یعنی ما از این دلیل انسداد، حواستون جمع باشه، ما از این دلیل انسداد به این نتیجه میرسیم که ظن، که شارع مقدس ظن را حجت کرده. این زن از هر رای که میخواد بگید پیدا بشه. پس ای که میگن حجیت و زن علال کشف، نتیجه دلیل انسداد حجیت و زن علال کشف یعنی چه؟ یعنی این دلیل انسداد نتیجهش اینه، ما کشف میکنیم که شارع مقدس زن را حجت کرده. زن از هر رای که پیدا بشه غیر از راهای ممنوعه، زن قیاسی، زن مسائل مرسله‌ای، زن سد ذرایع، زن استحسانی، ارزم رسیدید؟ پس این حجیت و زن علی الکشف یعنی ما از این دلیل انسداد به این نتیجه میرسیم، ما کشف میکنیم که شارع مقدس زن را حجت کرده از هر رایی پیدا بشه. طبق این نظریه که بگیم نتیجه دلیل انسداد حجیت و زن علی الکشفه، این از زن و حجتون، از زن و حجتون میشه یک قاعده شرعی. چون چه کسی گفته از زن و حجتون؟ بفرمایید شارع. خب شما به وسیله از زن و حجتون میرسید به حکم شرعی. حالا من براتون مثال میزنم، ما در زمان غیبت شک میکنی که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، هر چی جستجو میکنی ادله اجتهادی پیدا نمیکنی، زن پیدا میکنیم که جایزه، زن پیدا میکنی که جایزه. از زن و حجتون، بنابر حجیت و ظن علی الکشف، ای از ظن حجت میشه یه قانونه، بگید شرعی، ما به وسیله این قانون شرعی یه حکم شرعی به دست میاریم، جواز استعمال دخانیات. یه سوال منو جواب بدید قبل از اینکه برم سراغ نظریه دوم، این از ظن حجتون قانون شرعی هست یا نیست؟ هست. این داخل در تعریف مشهور هست یا نیست؟ هست. خدا خیرتون بده. میدونی چرا؟ چون تعریف مشهور این بود، علم و اصول علم به قواعدی که این قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی کلی. خب از ظن حجتون هم یه قاعده است که آماده شده برای حکم شرعی چی؟ کلی. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که نتیجه دلیل انسداد شما بگید حجیت الظن علی الحکومت. حکومت یعنی حکومت عقل. حجیت الظن علی الحکومت یعنی چه؟ یعنی نتیجه این دلیل انسداد اینه، عقل، شرع رو بذارید کنار، عقل حکم می کند که زن از هر رای پیدا بشه حجت. یه سوال منو جواب بدید، طبق این نظریه این از زن و حجتون یه قانونه، قانون عقلی است یا شرعی؟ عقلی. آیا این قانون شما رو به حکم شرعی فرعی کلی میرسانه؟ خیر، این قانون صرفا یک قانون معذره است. صرفا یک قانون معذره است یعنی چی؟ شما در زمان غیبت شک میکنید که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، برمیگردید ادله رو میگردید، این اجماعی نیست، حکمی نیست، فلانی نیست، زن پیدا میکنی که جایزه، زن پیدا میکنی که استعمال دخانیات در زمان غیبت جایزه. این از زن و حجتون صرفا یه قاعده معذر است. این از زن و حجتون نمیگه استعمال دخانیات جایزه، اصلا نمیگه استعمال دخانیات جایزه، نهایتا اینو میگه، میگه اگر شما سیگار کشیدی خدا در قبال سیگار کشیدن چوبت نمیزنه. سوال منو جواب بدید، این از ظن و حجتون بنابر اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت و ظن علی الحکومت باشه، قانون هست یا قانون نیست؟ خدا خیرتون بده، قانون هست. ولی آیا این قانون ما رو به حکم شرعی فرعی کلی میرساند یا نمیرساند؟ خدا خیرتون بده، نمیرساند، بلکه صرفا یک قاعده چیه؟ معذرت. خیلی خوب، این حجیت و ظن علی الحکومت تو تعریف اول نخوابید، چون تعریف اول علم اصول چی بود؟ علم به قواعدی است که این قواعد آماده شده برای استخراج حکم شرعی فرعی کلی. از ظن حجت علی الحکومت قانون هست، ولیکن این قانون صرفا این قانون چیه؟ مؤذر، عذر آور، ولی ما رو با حکم شرعی فرعی کلی نمیرسانه. فهمیده چی شد؟ یعنی اگر ما قائل شدیم که نتیجه دلیل انصداح حجیت و ظن علی الحکومت هست، معنیش اینه که اگر شما در زمان غیبت ظن پیدا کردی که استعمال دخانیات جایزه، معنیش اینه که اگر استعمال دخانیات کردی چوب نداری، نه اینکه استعمال دخانیات جایزه. عرضم رسیدید یا بیشتر داد بزنم؟ عرضم رسیدید. حالا دیگه صغرا روشن شد. اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، لازمش این است که مسئله حجیت و ظن علی الحکومت از تعریف اول و از مسائل علم اصول خارج شود و لازم و باطل. همه میگن مسئله حجیت و ظن علی الحکومت داخل در تعریف باید باشد و جز مسائل علم اصول باید باشد، بعد مرزوم است. این اشکال اول. ولی این از ظن و حجت و سالمان جواب بدید، از ظن و حجتون بنابر حکومت داخل در تعریف مرحوم آخوند هست یا نیست؟ هست. میدونه چرا؟ چون مرحوم آخوند فرمود که علم اصول علمی است که به ما یه قواعدی میده که این قواعد چند تا خصوصیت داره. یکی از دو تا خصوصیت، خصوصیت دوم چی بود؟ مجتهد بهش پناه میبره. خیلی خوب، اینجا مجتهد پناه میبره به ظن و حجت. پس نگاه کنید، مسئله حجیت و ظن علی الحکومت داخل در تعریف مشهور نیست، بل داخل در تعریف آخوند هست. این اشکال اول. اشکال دوم. اشکال دوم بر چی؟ ببینید این کفایی رو میفهمید یا من دارم برای خودم میگم؟ میفهمید؟ خیلی خوب. اشکال دوم اینه، سر کلاس اصول باید انسان با قاطعیت حرف بزنه، مثل فقه نیست. و فرض اینه که جور دیگه معنا نشد، فرض اینه که نشد. اشکال دوم. اشکال دوم بر چی؟ بر تعریف مشهور. اشکال دوم، صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر تعریف اول، این صغرا یکم حواستون جمع باشه، اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، لازمش این است که مسئله اصول عملیه عقلیه جاریه در شبهات حکمیه، چقدر طولانی شد، یه بار دیگه میگم، اصول عملیه عقلیه جاریه در شبهات حکمیه از تعریف علم اصول و از مسائل علم اصول خارج شود. این صغرا. اگر ما بگیم تعریف علم اصول تعریف اوله، چی از تعریف خارج میشه و از مسائل علم اصول خارج میشه؟ دیگه او عبارت منو نگید، بگید اصل عملی عقلی جاری در شبهات چی؟ حکمیه. لازمش نیست که این داخل در تعریف نباشه و از مسائل اصول خارج بشه. کبرا شما بگید بل لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و بسم. شما از من چی میخواید؟ صغرا. من این صغرا اول علکی توضیح میدم که فهمیده بشه، بعد وارد عمق مطالبش میشم. البته تو جزوه ها در این حال که مختصر است، تو عمق مطلب توضیح دادم. صغرا چی بود؟ اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشه، لازمش اینه که اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمی از تعریف اول خارج بشه و از مسائل علم اصول هم چی بشه؟ خارج بشه. من یه مثال بزنم. شبهه حکمیه، من شک دارم که شرب توتون حلال یا حرامه، این شبهه میشه شبهه چی؟ حکمیه. حالا میخوام اصل عملی عقلی جاری بکنم. اصل عملی عقلی چی؟ اینه عقاب بدون بیان قویه. این عقاب بدون بیان قویه کدام اصل عقلیه؟ تو براءت خوندید، براءت عقلیه. براءت عقلیه معنیش اینه عقاب بدون بیان قویه. خیلی خوب، من شک دارم که استعمال دخانه حلال یا حرام، این شبهه حکمیه است. اصل عملی عقلی رو جاری میکنم، میگن عقاب بدون بیان قویه. عقاب بدون بیان قویه است یعنی چی؟ یعنی اگر شارع مقدس بیاد شما رو در قبال کشیدن سیگار عقاب بکنه و چوب بزنه، این عقابش قویه. الان نگاه کنید، الان من اصل عملی عقلی جاری کردم در شبهه چی؟ حکمیه. اصل عملی عقلی چی بود؟ این یک خط، عقاب بدون بیان قویه است. سوال من جواب بدید، این عقاب بدون بیان قویه است قانون هست یا قانون نیست؟ خدا خیرتون بده. ولی آیا شما به وسیله این قانون به حکم شرعی فرعی کلی میرسید یا نمیرسید؟ نمیرسید. عقاب بدون بیان قویه. عقاب بدون بیان قویه است یعنی چی؟ اگر شما مرتکب استعمال دخانیات بشی، شارع عقابت نمی کنه. این معناش این نیست که استعمال دخانیات جایزه. الان نگاه کنید، این اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمی قانون است، ولی انسان به وسیله قانون به حکم شرعی نمیرسه. این قانون صرفا یک قانون چیه؟ مؤذر. مؤذر که شد، اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمی داخل در تعریف اول نیست. چرا داخل در تعریف اول نیست؟ تعریف اول چی بود؟ میگفت که علم اصول چیه؟ علم به قواعدی که این قواعد آماده شدن برای که ما رو برسونن به چی؟ حکم شرعی فرعی کلی. این اقامه بدون بیان قبی است، آیا ما رو به حکم شرعی فرعی کلی میرسانه یا نمیرسانه؟ نمیرسانه. پس داخل در تعریف علم اصول نشد، از مسائل علم اصول خارج میشه. و حالا که بل اتفاق شبهه حکمی جز مسائل علم اصوله، و هر چیزی هم که در شبهه حکمی جاری بشه، چه اصل عملی عقلی چه اصل عملی شرعی، میشه جز مسائل علم چی؟ اصول. سقرا دیگه روشن شد. اگر تعریف اول تعریف علم اصول باشد، لازمش این است که شما بگید تمام بفهمم فهمیدید اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه از تعریف علم اصول خارج بشه و از مسائل اصول خارج بشه. لازم و باطل فالملزوم و مثلو. من اجازه میخوام یکم این سقرا رو بیشتر همش بیارم، اینا دیگه تو کتاب نیست. خب حالا بیشتر توضیح سقرا است، حواستون جمع باشه، اینا تو جزوه نوشتم به دستتون میرسه. شبه دو نوعه، اینا دیگه تو کتاب نیست. شبه دو نوعه، یک شبهه موضوعیه، دو شبهه حکمیه. باید دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم. شبهه موضوعی مثل این که من شک دارم این مایع شراب یا سرکه است، این شبهه چه نوع شبهه‌ایه؟ شبهه موضوعی. خب بریم سراغ اصولی که در شبهه موضوعی جاری میشه، اصل عملی که در شبهه موضوعی جاری میشه، یا اصل عملی عقلیه یا اصل عملی شرعی. اصل عملی عقلی جاری بکنید، عقاب بدون بیان قبیحه. اصل عملی شرعی پیاده کنید، براءت شرعی، شرب این مایع جایز است. اصل عملی عقلی در شبهه موضوعی ما را به حکم شرعی فرعی کلی میرساند یا نمیرساند؟ نمیرساند. حکم بفرمایید اصل عملی شرعی ما را به حکم شرعی فرعی کلی میرساند یا نمیرساند؟ نمیرساند. میدونه چرا نمیرساند؟ اگر شما براءت شرعیه را در این مایع پیاده کردی، براءت شرعی میگه این مایع پاکه، این مایع طاهره، نمیگه هر مایعی طاهره. اصل عملی شرعی شما رو میرسونه به حکم جزئی یا حکم کلی؟ حکم جزئی. آقا جان شبهه موضوعیه، اصل عملی که درش جاری میشه، چه اصل عملی عقلی باشه چه اصل عملی شرعی باشه، جز مسائل الموصول نیست. این بشه جز قاعده فقهیه است. خیالمون از شبهه موضوعی جاری شد، میگن جاری شد، خیالمون از شبهه موضوعی تخت شد، آسون شد دیگه، ساده شد، خیالمون راحت و تخت. من شک دارم این مایع شراب یا سرکه است، براءت عقلیه جاری بکنید، عقاب بدون بیان قبیحه. براءت شرعیه پیاده کنید، این مایع شرب شایزه. ولی اصول عملیه چه عقلیش چه شرعیش که در شبهات موضوع جاری میشه، جز مسائل الموصول نیست. این شبهات بفرمایید موضوعی. بریم سراغ شبهات حکمیه. دو شبهات حکمیه، شبهه حکمیه. شبهه حکمی مثل که من شک دارم که استعمال دخانیات در زمان غیبت حلال یا حرامه. خب اینجا گای اصل عملی عقلی توش پیاده میشه، گای اصل عملی شرعی. بریم سراغ اصل عملی شرعی. اصل عملی شرعی براءت شرعی رو توش پیاده کنید. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، براءت شرعی میگه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. براءت شرعی میگه استعمال دخانیات چیه؟ حلال، جایز. من میگم ببینم این براءت شرعی قانون هست یا قانون نیست؟ پس ما را به حکم شرعی فرعی کلی میرساند یا نمیرساند؟ میرساند. پس ببینید اصل عملی شرعی اگر در شبهه حکم جاری بشه داخل در تعریف اول بگید هست. ولی یه مرتبه شما در شبهه حکم اصل عملی عقلی جاری میکنید، اصل عملی عقلی ما را به حکم شرعی فرعی کلی میرساند یا نمیرساند؟ نمیرساند، داخل در تعریف نیست. این همش توضیحات صغرا بود، گرفتی یا نگرفتی؟ پس حالا شبهه چند حالت پیدا کرد؟ دو حالت، یک شبهه موضوعیه، دو شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه این اصل عملی که درش جاری میشه، چه اصل عملی عقلی چه اصل عملی شرعی، جز مسائل الموصول نیست، بهش میگن قاعده فقهی. شبهه حکمیه، بریم سراغ شبهه حکمیه. این اصل عملی که در شبهه حکم جاری میشه، یا اصل عملی شرعیه یا اصل عملی عقلی. اصل عملی شرعی یک قانونی هست که ما را به حکم شرعی فرعی کلی میرساند، پس داخل در تعریف مشهور هست. ولی کدوم است که داخل در تعریف مشهور نیست؟ ای خدا خیرتون بده، به خاطر این دوتا اشکال صاحب کفایی از تعریف مشهور عدول کرد، اومد سراغ تعریف خودشون. این همش کلش یه خط کفایه بود. یه خط رو بخوانید خوب بفهمید و لذت ببرید از اصول. حالا یه سوال دیگه منو جواب بدید، این اصول اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه، من شک دارم که استعمال دخانه حلال یا حرام، عقاب بدون بیان خبیه، این اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه داخل در تعریف مرحوم آخوند هست یا نیست؟ هست. بیه تو عبارت بناءن این بناءن مربوط است به التی ینتهی، چون صاحب کفایه اومد به تعریف یه تکه دیگه هم اضافه کرد. کدوم تکه اضافه کرد؟ گفت که اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. اضافه کرد یا نکرد؟ چرا اضافه کرده؟ میگه ما اضافه کردیم چون مسئله حجیت و ظن علی الحکومت جز مسائل موصوله تا بیفته تو تعریف، و مسئله شما بگید اصل عملی، چرا نمیگید مگه روشن نیست؟ اصل عملی عقلی جاری در شبه حکمی جز مسائل الوصول و بیفته تو تعریف، دیگه سرتون به درد نیارم. بناءن صاحب کفای مخاط بگیم اون التی ینتهی الیها فی مقام العمل گفتیم، بناءن علا انه این مسئلته اسم است برای انه، اون من الاصول یه خط بعد خبرش من الاصول پیدا بکنید خبرش، بنابر این که مسئله حجیت زن بنابر چی؟ حکومت. مسئله حجیت زن بنابر حکومت یعنی چی؟ یعنی نتیجه اون دلیل انسداد اینه که عقل حکم میکنه که زن از هر رای پیدا بشه چیه؟ حجت. ولیکن از زن حجتون بنابر حکومت یه قانون هست، ولی این قانون ما رو به حکم شرعی میرساند یا صرفا یه قانونی که مؤذره؟ بنابر این که مسئله حجیت زن بنابر حکومت، یکم درس رو سخت بکنم، این علل حکومت قید است برای حجیت، قید برای از زن نیست. بنابر این که مسئله حجیت زن بنابر حکومت، این یک. و مسائل الاصول العملیت فی الشبهات الحکمیه، و بنابر این است مسائل اصول عملیه، کدوم اصول عملیه؟ عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه. میدونی چرا عقلیه؟ چون اصل عملی شرعی که جاری میشه در شبهات حکمی داخل در تعریف اول هست، ما احتیاج نداریم که با اضافه کردن علت ینتهی داخل در تعریف بکنیم، انشاءالله روشن شد. و بنابر این است که مسائل اصول عملی، بالای عملیه می نویسید عملیه یه چی؟ عقل. بذار من مثال بزنم، شبهه حکمیه، شک دارن که استعمال دخانه حلال یا حرامه، برائت عقلیه رو جاری بکنید، برائت عقلیه چی؟ عقاب بدون بیان قبیح است. این عقاب بدون بیان قبیح است یه قانونه، ولی ما رو به حکم شرعی فرعی کلی نمیرسن، لذا داخل در تعریف مشهور نیست، ولی داخل در تعریف ما هست. احسنت. و مسائل اصول عملی، باره عملیه چه نوشتی؟ عملی عقلیه. و مسائل اصول عملیه عقلیه که در شبهات و حکمیه، چرا گفته شبهات حکمیه؟ چون شبهات موضوعیه اصلا از مسائل المصول چیه؟ خارجه. اصل عملی عقلی و اصل عملی شرعی که در شبهه موضوعی جاری میشه بشه قاعده فقهی اوائل استصاب رسال خوندید، اختلاف بین مقدس اردبیل و مرحوم شیخ، اون اصول عملی چه عقلی چه شرعی که جاری در شبهات موضوعی میشه روز قواعد فقهیه است، احتیاجی نداره که ما یه کاری بکنیم که تعریف شاملش بشه، اصلا باید تعریف شاملش نشه، لذا بحث در اصل عملی است که جاری میشه در شبهات چی؟ حکمیه. اونم کدوم اصل عملی؟ اصل عملی عقلی. شما در اصل عملی شرعی که مشکل نداریم که. این مسائل اطفت بر مسئلته، و بنابر این است که مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه من الاصول از اصول باشد. اگر این دوتا مسئله، مسئله حجیت و ظن علی الحکومت و اصل عملی عقلی در جاری در شبهات حکمیه جز مسائل الاصول باشد، بنابرای که جز مسائل المصول باشد داخل در تعریف اول نیست، و حالا که باید باشد من الاصول. میگیم خواه آقای صاحبی که پای حالا جز مسائل المصول هست یا نیست؟ این دوتا میگه بله هست. حالا که هست باید داخل در تعریف باشه، و حالا که داخل در تعریف مشهور نیست. کما هوه کذالک، ضمیر هوه رو بزنید، همون طوری که هوه، یعنی هر یک از این دو، هر یک از این دو یعنی چی؟ مسئله حجیت و زن علی الحکومت و مسئله اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه. کذالک این چنین است، ولی کذالک بنویسید من الاصول، از اصول است، تمام شد. ضرورت انه، نگاه کنید آقا، عده اومدن گفتن که این دوتا مسئله جز مسائل الاصول نیست. بهشون میگه خب اگر جز مسائل الاصول نیست چرا در الاصول مطرح شد؟ میگه تردن لباب مطرح شده. میگه خب ما میتونیم اصولیش بکنیم. حالا که میتونیم اصولیش کنیم دیگه وجهی نداره که بگیم اصولی نیست و تردن لباب در اصول بگید مطرح شده. عرضم رسیدید؟ ما یه کاری میتونیم بکنیم که این دوتا مسئله بشه مسئله چی؟ اصولی و تردن لباب مطرح نشده باشه. دیگه چه نیازی داریم که بگیم جز مسائل الاصول نیست و تردن لباب در اصول مطرح شده؟ آقا همه علما این دوتا مسئله رو در اصول مطرح کردن. حالا که مطرح کردن ما یه جور الاصول رو تعریف میکنیم که این دوتا بیفته تو تعریف الاصول. شما چرا الاصول رو یه جور تعریف میکنید که تو تعریف الاصول نیفته، بعد مجبور بشی بگی که آقا این دوتا مسئله تردن لباب در الاصول مطرح شده؟ دوباره دائم نمیخواد بگه ضرورت انه، ضرورت دلیله، دلیل است برای کما و کذالک، به خاطر اینکه بدیهی است. این بدیهی که مرحوم اخوند میگه که میدونه یعنی چه، یعنی داره فحش بلاغتی میده. به خاطر اینکه بدیهی است که انه شأن لا وجه للتزام الاستدراد فی مثل هذه المهمات، وجهی نیست برای ملتزم شدن ما به استدراد. استدراد یعنی چی؟ یعنی تردن للباب مطرح کردن. اینا رو بنویسید. وجهی ندارد که ما ملتزم بشویم به استطراد. استطراد یعنی چی؟ تردن لباب مطرح کرد، ملتزم بشویم به استطراد در مثل این مهمات. مهمات یعنی تفنگ و موشک و اینها. مهمات یعنی چی؟ مسئله، یعنی دو تا مسئله، مسئله حجیت و ظن علی الحکومت و بگی اصل عملی عقلی جاری در شبهات چی؟ حکمیه. تمام شد، من تلاش خودم کردم. الامر الثانی، من اینو بخونم بعد گوش بدم اینا چی میفرمایید. امر دوم، گفتیم مقدمه درباره چند تا امر، 13 امر. امر اول به لطف خدا تمام شد. دوره‌ای هم بیایید، دوره‌ای بیایید رفقا، دوره‌ای بیایید. الان این جمعیت برای دوره‌ای شاید یک سوم هم نبودن، شاید یک هفت هشتم جمعیت. دوره‌ای بیاید بعداً پشیمون میشید. این دوره‌ای زدن رهبری قضیه میفرمودن، البته این قضیه از خودشون بود، از مولوی بود. حالا اصل قضیه مولوی میگیم، یه جا داشتن دهل میزدن، یه جا داشتن دهل میزدن، صدا در نمیاد. دیدن صدا در نمیاد، گفتن این دهله که صدا نمیده که. گفتن این صداش بعدن در میاد. حالا این دوره آمدن صدا نمیده، صداش کی در میاد؟ بعدن در میاد. توجه هستید؟ دوره شرکت بکنید. فکرم نکنید که شما حالا اگر بیاید پنجشنبه تو گرفته، من این دوره که میام ساعت 6 درس دارم، از 6 درس من پنجشنبه شروع میشه، از ساعت 6. خب حالا مقدمه گفتین درباره چند تا امر، 13 امر. امر اول به خدا تمام شد. امر دوم چیه؟ امر دوم اینه تعریف وضع و تقسیم وضع. وضع یعنی چی؟ برای وضع 5 تا تعریف شده که چون این تعریفات پیش صاحب کفایت صحیح نیست، خودشون اومده تعریفی کرده. فرموده وضع یعنی این، وضع اینه که، وضع یعنی این یک نحوه ارتباطی که بین لفظ و معنیه. یک چی رفقا بگید؟ یک نحوه ارتباطی که بین لفظ و معنیه، یک نحوه اختصاص، اختصاصی که لفظ به معنی داره. تنوز مثال نزدن. وضع یعنی این، وضع یعنی چی؟ یه ارتباط بین لفظ و معنیه، به طوری که تا لفظ گفتن چی بیاد تو ذهن؟ معنی. وضع میدونی یعنی چی؟ وضع یه نحوه اختصاص لفظ به معنیه، یعنی لفظ مخصوص شده به معنی، به طوری که تا لفظ گفتن معنی میاد تو ذهن. وضع یعنی این، وضع یعنی چی؟ یه نحوه ارتباط، به اون ارتباط میگن وضع. یه نحوه اختصاص، اختصاص چی به چی؟ لفظ به معنی. به اون نحوه اختصاص، به اون نحوه ارتباط میگن چی؟ وضع. مثال لفظ حیدری مختص به معنی، لفظ حیدری مختص. تا میگن حیدری کی میاد تو ذهن؟ من میاد تو ذهن رفقا. متوجه هستی؟ این میگن لفظ حیدری وضع شده برای این موجود. لفظ حیدری وضع شده برای این موجود. وضع شده یعنی چی؟ یعنی لفظ حیدری مرتبط با این موجود، مرتبط به موجود دیگه نیست. لفظ حیدری مخصوص به این موجود، مخصوص به موجود دیگه نیست. اگر میگن لفظ برای این معنی وضع شده، وضع یعنی چی؟ بعد یعنی ارتباط بین لفظ و معنی، یه نحوه ارتباط بین، یعنی لفظ مخصوص شده به معنی. این تعریف بحث، یک نحوه. حالا اگر نمیتونید بنویسید باز ناراحت نباشید، یک نحوه اختصاصی است که لفظ به معنی داره، یک نحوه ارتباط بین لفظ و معنی. حالا لفظ در یک تقسیم بر دو نوعه. چرا گفتن در یک تقسیم؟ وضع در یک تقسیم، چون وضع تقسیمات متعدد داره. وضع در یک تقسیم بر دو نوعه، یک وضع تعیینی، یه اسم دیگه هم داره یا تخصیصی، دو وضع تعینی، یه اسم دیگه هم داره یا تخصصی. اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. وضع تعیینی یا تخصیصی چیه؟ وضع تعیینی و تخصیصی اینه، یک واضع معین بیاد یه لفظ رو برای یک معنای قرار بده. میگن وضع چی؟ تعیین. حالا واضع کیه؟ واضع کی؟ اختلاف همه میگن در مسئله 3 نظری است، در مسئله 4 نظری است. صفحه 10 یا 15 مفاتیح اصول نگاه بکنید، کاری به اون جهاد ندارن. اگر از رفقا سوال کردن که وضع تعیینی یا تخصیصی چیه، میگه چیه؟ یک واضع معین بیاد یه لفظ رو برای یک معنی قرار بده، به این قرار دادن میگن وضع چی؟ تعیین. یه واضع معین بیاد یه لفظی رو مرتبط بکنه به یه معنایی، یه لفظی رو مخصوص بکنه به یک معنی. مثل این مثال، یه آقای هست، یه بچه گیرش اومده. حالا در اول مبحث حقیقت شرعی میرسیم، ما میگیم خود وضع تعیینی دو نوعه، وضع تعیینی فعلی و وضع تعیینی قولی، فعلا کاری به وجود نداره. مثل که یه آقا یه بچه گیرش میاد، یه بچه گیرش میاد، همه نشستن میگه آقا من اسم بچه مو گذاشتم علی، اسم بچه مو گذاشتم علی. بیمیان وضع چی؟ یک واضع معین پدر یک لفظی رو وضع کرده برای یک بچه، بیمیان وضع چی؟ تعیینی. دو وضع تعیینی یا تخصصی. وضع تعیینی چیه؟ وضع تعیینی این حواستون جمع باشه، یه لفظ کثیرن در یک معنا به کار بره، یک لفظ کثیرن در یک معنای به کار بره، به طوری که این معنا با ذهن شنونده انس بگیره، به طوری که تا این لفظ میگن بدون قرینه اون معنا بیاد تو ذهن. اینجا میگن لفظ برای اون معنا وضع شده. چه نوع وضعی؟ وضع تعیینی. گرفتی چی شد وضع تعیینی؟ دو تا استار داشتا، دو تا به طوری که. وضع تعیینی اینه که لفظ، شما بگید، کثیرن در یک معنایی به کار بره، به طوری که اون معنا با ذهن شنونده ها مأنوس بشه، آشنا بشه، و به طوری که تا لفظ گفته شد بدون قرینه چی بیا تو ذهن؟ اون معنی. اینجا میگن لفظ برای اون معنی بگیر وضع شده به نحو وضع چی؟ تعیینی. مثل این مثال، مثل لفظ صلات، علاقون چون اختلافه، لفظ صلات وضع شده برای نماز به خاطر کثرت چی؟ استعمال. اینجور بگید در زمان رسول اکرم و بعد از رسول اکرم لفظ صلات کثیراً در نماز به کار رفت. اینقدر این لفظ صلات در نماز به کار رفت که به طوری که تا میگن صلات چی میاد تو ذهن؟ مثلا موقع یه نفر به یه نفر دیگه میگه کجا داری میری؟ میگه من رفتم صلات. چی میاد تو ذهنش؟ نماز. اینجا میگن لفظ صلات وضع شده برای نماز. چه نوع وضعی؟ اینجا میگن لفظ صلات مخصوص شده به نماز، ارتباط پیدا کرده به نماز. چه نوع وضعی؟ از فعیل. از وضع در یک تقسیم بر دو نوع شد، یک وضع، دو وضع تر. حالا باید بگیم تقسیم منشأ میخواد. شما در المنطق خوندید و بهتر از منطق اشارات ابن سینا، تقسیم منشأ میخواد. این تقسیمی که برای وضع شد به چه اعتباره؟ به اعتبار منشأ وضع، به اعتبار واضع. وضع به اعتبار منشأ وضع دو قسم پیدا کرد. منشأ وضع اگر وضع یک شخص معین بود میشه وضع تعیینی، اگه کثرت استعمال بود میشه وضع چی؟ تعیینی یا تخصصی. اینو بخونیم بعد بریم سراغ مطلب بعدی. من عادت ندارم که این بخونیم، ما تا این جزوه ندارید، این مجبورم بخونید تا از ذهنتون نره. یه تو عبارت، الامر الثانی، امر دوم، الوضع هو نحو اختصاص لفظ، نحو اختصاص لفظ بالمعنا. بعضی از نسخه داره نحو اختصاص لفظ. آقا این نسخه بدله ها ارزش مطرح کردن نداره، یه چند تا نسخه بدل تو کفایه است که اونو مطرح میکنیم. یا حالا بعض محشی یا کسانی که تعلیقه زدن بیان یه جور بگن نسخه بدل اجوره، نه، اون نسخه بدلایی که من رسیدم بحثش مطرح کردم اونو مطرح کرده باشم ارزش داره. در اول مبحث مشتق یه نسخه بدله، اون باید مطرح شده باشه، نسخه بدل اون ارزش نداره. حالا من مطرح کنم وقت شما رو بگیرم. الامر الثانی، امر دوم، الوضع. وضع یعنی چی؟ هو اون وضع نحو اختصاص لفظ به معنا، یک نحوه مخصوص شدن اختصاص معنای اسم مصدری. ببینید من معنا میکنم مخصوص شدن، معنا نمیکنم مخصوص کردن. یک نحوه مخصوص شدن لفظ است به معنا، مثل که لفظ هیدری مخصوص شده به من. برتباطن، عطفت بر اختصاص، برتباطن خاصن بینهما، یک نحوه ارتباط مخصوصی است بین لفظ و معنا. اون نحوه اختصاص چجوره؟ اون نحوه ارتباط چجوره؟ اون نحوه ارتباط اینقدر قویه که به طوری که تا لفظ گفتن چی میاد تو ذهن؟ معنی میاد تو ذهن. صدا شکم آقا سید بلند که بلنده. و ارتباط خاص بینهما، این ارتباط عطفت بر اختصاص، یک نحوه ارتباط مخصوصی است بین، بگید، لفظ و معنا. حالا این ارتباط از چی پیدا شده؟ شما بفرمایید. یه مرتبه به واسطه یک واضع معین میشه وضع تعیینی، یه مرتبه به واسطه کسرت استعمال میشه وضع تعیینی. بیا توی باید ناشن، این ناشن صفت است برای ارتباط، ارتباطی که ناشی شده است من تخصیصی بهی تارتن، از مخصوص کردن. ببینید تخصیص بالا اختصاص بود، اینجا معنی مصدریه. این ارتباط ناشی می شود از مخصوص کردن، بگید، لفظ بهی به معنی تارتن. تارتن این ارتباط ناشی شده از مخصوص کردن لفظ به معنا، اسمی چنو وضعیه؟ تعیین. و من کثرت استعماله فیه اخرى، و ناشی شده از کثرت استعمال لفظ فیه در معنا تا اخرى، اخرى این تارتن اخرى، بار دیگر این ارتباط ناشی شده از کثرت استعمال لفظ در معنا. به این میگن وضع چی؟ تعینی یا تخصصی. و به هذا المعنا، و به واسطه این معنا، یعنی این معنایی که برای وضع کردیم، این معنی که برای وضع کردیم چی بود؟ مخصوص شدن. با این معنا صح تقسیمه، صحیح می باشد تقسیم وضع به تعیینی و چی؟ تعیین. چون مخصوص شدن گاهی به واسطه وضع معینه، گاهی به واسطه کثرت چیه؟ استعمال. کمالا یخوا همونطور که مخفی نیست. سمه، این سمه حواستون جمع باشه، امروز شروع می کنیم، یه 3-4 روز دیگه تمام می کنیم. مباحثش هم سنگینه، البته بعد امروز سنگین نیست. اول یه مقدمه میگم، بعد با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. همه یه مطالب تو اصول فقه خوندید، همه یه مطالبش تو اصول فقه خوندید. بعضی از رفقایی که تو مجلسم هستن اصول فقه پیش خود من خوندند. حالا مطلبش، اول یه مقدمه میگیم، بعد با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. مقدمه، آقا نگاه کنید، خیلی راحت، خیلی شفاف، کلی 3 خصوصیت داره که جزئی خصوصیت ها را نداره. و سلام، مقدمه چیه؟ کلی 3 خصوصیت داره که جزئی خصوصیت ها را نداره. خصوصیت اول، خصوصیت اول اینه که کلی صفت و عنوان برای افراد قرار میگیره، لذا حمل بر افراد میشه. حفظ شدی؟ خصوصیت اول چی بود؟ کلی صفت و عنوان برای افراد قرار میگیره، لذا حمل بر افراد میشه، ولی جزئی خصوصیت ها را نداره. براتون مثال بزنم، زید جزئیه، این آقا انسان کلیه، انسان صفت برای ایشون قرار میگیره، عنوان برای ایشون قرار میگیره، میگیم آقای انسان، میگه ایشون انسان است، لذا حمل میشه. میتونیم بگیم هذا انسانون، کلی صفت برای فرد قرار میگیره، عنوان برای فرد قرار میگیره، لذا حمل برش میشه. میتونیم بگیم هذا انسان، ولی جزئی، نه صفت برای جزئی دیگه قرار میگیره، نه صفت برای کلی. مثلا زید و بکر، زید بکر، ما نمیتونیم اشاره کنیم به زید بگیم زیدون بکرون، بکر صفت برای زید نیست، عنوان برای زید نیست، لذا حمله بر زید نمیشه. این خصوصیت اول، خصوصیت اول چی بود؟ کلی صفت و عنوان برای فرد قرار میگیره، لذا حمل بر فرد میشه، ولی جزئی نه صفت و عنوان برای جزئی نه برای کلی. شما حق نداری بگی الانسان و زیدون. چرا حق نداری بگی الانسان و زیدون؟ به خاطر اینکه صفت زید عبارت میرزای نائینی، چون صفت زید انسانیت، صفت انسانیت که زید نیست. این خصوصیت اول. فرقی نداره کلی، چون کلی سه نوعه، اصلا مصداق نداره، یه مصداق داره، بیش از یه مصداق داره، مصداق نداره، دو نوعه باز ممکنه، ممکن نیست، مصداق روش نمیشه، شش قسم. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم نیم خطه. کلی حاکی از افراده. حاکی یعنی چه؟ حکایت کننده. کلی حاکی از افراده و آینه است برای نشان دادن افراد، ولی جزئی حاکی نیست. نگاه کنید، کلی حاکی از افراده و آینه است برای نشان دادن افراد. یه مرتبه حضرت عالی میخوای بگی که زید زاهک، بکر زاهک، حسین زاهک، تقی زاهک، میخوای تمام افرادی که توی دنیا زندگی میکنن هی دونه دونه نام ببری بگن زاهک، میتونید بگید؟ چند سال وقت میگیره؟ خیلی وقت میگیره. به جای همه اینها یک کلمه بگو الانسان و زاهک. این الانسان حکایت میکنه از کی؟ از تمام افراد. یه آینه، این الانسان مثل یک آینه است که کی را نشون میده؟ کی را نشون میده؟ تمام افراد. ولی جزئی، این آقای زید، این آقای زید کی را فقط میتونه نشون بده؟ خودشو. تو هاشم العبد رو خونده، الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. این خصوصیت دوم. دیگه ساده تر از این نمیشد گفت. خصوصیت سوم که دیگه راحت میشید، خصوصیت سوم اینه: اگر کسی کلی را تصور بکند، تمامی افراد را اجمالا تصور کرده. این هم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، خصوصیت سوم چی بود؟ ببینید، نمیگید، این نمیگید، بهانه میشه برای که من مطلب را تکرار بکنم. خیلی خوب تکرار میکنم. کلی، اگر کسی کلی را تصور بکنه، بفرمایید تمامی افراد را تصور کرده، ولی اجمالا تمامی افراد را تصور کرده. میدونی چرا؟ نگاه کنی، الان توی دنیا 6 میلیارد انسان، حالا یه چند انسان رو بذاری، 6 میلیارد فرد زندگی میکنن. تو همه این افراد انسان هست یا نیست؟ هست. حالا ایشان نفر استان بزنید بالا، تو همه این افراد انسان هست، درسته؟ اگر کسی انسان را بیاره تو ذهنش، انسان، حیوانات، این گویا تمام افراد را تصور کرده، ولی نه تمام افراد تفصیلاً، اجمالاً. گویا حضرت علی تمام افراد را تصور کرده، نه تفصیلاً که من تصور انسان که کردم، انسان بیارم تو ذهنم، حیوانات، تمام افراد به تفصیل بیاره تو ذهنم، بابا این ذهن من قدرت نداره. ولی امام میگه قدرت داره، تو مسئله اجتماع امرو نه، امام یه نظریه داره، میگه قدرت ذهن زیاد میرسی. حالا اگر کسی انسان را تصور بکنه، کلی را تصور کرده، تمام افراد را اجمالا تصور. ولی اگر من این آقا را تصور بکنم، بیارم تو ذهنم، الان قیافه‌ش اومد تو ذهنم، من تصور کردم، اومده تو ذهنم، خب من اگر جزئی را تصور کردم، این جزئی فقط چی را باعث تصور میشه؟ فقط خودش، نه چیزی دیگه. این مقدمه را گرفتید؟ کلی سه تا خصوصیت داره که جزئی خصوصیت‌ها را نداره. یک مقدمه. یه مقدمه دیگه هم براتون میگم، از آیه 100 رعیفه. تو جزوان نوشتم واضع، زمانی که میخواد یه لفظی رو برای یک معنای قرار بده، هم باید لفظ رو تو ذهنش بیاره، هم باید معنی رو تو ذهنش بیاره. هر دو رو تو ذهنش میاره، بعد لفظ رو قرار میده برای معنی. مثلا یه آقا موقعی که میخواد اسم بچه‌شو بذاره علی، اول لفظ علی رو میاره تو ذهنش، عین لام و یا میاره تو ذهنش، او بچه‌م میاره تو ذهنش، بعد لفظ علی رو وضع میکنه برای بچه. ممکنه یکی از رفقا بگه نه بابا، ما اینجور کار نکردیم، ما اسم بچه‌مون گذاشتیم علی، این کارو نکردی. نه، تو نمیفهمی، تو این کار کردی، برای که ناخودآگاه. مگر میشه ذهن انسان تصور نکنه بدون تصور حکم بکنه؟ بلکه این تصور گاهی اینقدر با سرعت صورت میگیره که انسان فکر میکنه که تصور نکرده. اینم مقدمه دوم. مقدمه دوم رفقا چی بود؟ ای خدا خیرتون بده، با حفظ این دو تا مقدمه وارد مطلب میشیم. بالاخره سواد نداره، این یک احتیاج به سواد نداره که این لفظ علی هم میاره تو ذهنش که دیگه سواد نمیخواد که. مگر اگر کسی بخواد شکل یه چیزی بیاره تو ذهنش، سواد میخواد؟ ثبات نمیخواد. همین لحظه حالا اجمالشو تصور که لازم نیست تفصیلی باشه، که تصور ممکنه چی باشه؟ اجمال. با حفظ این دوتا مقدمه وارد مطلب میشه. این مطلب رو ما با دو بیان میگیم، با دو پنج دقیقه وقت داریم که هی من دنبال ساعتم میگردم. این مطلب رو ما با دو بیان میگیم. بیان اول اینه آقا وضع در یک تقسیم چهار نوعه: یک، وضع خاص موضوع له خاص، دو، وضع عام موضوع له عام، اینا رو دیگه باید شما بگید، سه، وضع عام موضوع له خاص، چهار بالعکس، وضع خاص موضوع له عام. وضع در یک تقسیم به حسب تصور عقلی چهار صورت داره و هر دو عام، هر دو خاص، یکی عام یکی خاص. حالا من یکی رو براتون تعریف میکنم، یکی رو که تعریف کردم دیگه بقیهش تعریفش خود به خود روشن میشه. وضع خاص موضوع له خاص یعنی چه؟ وضع خاص موضوع له خاص، این رو که تعریف کردم دیگه بقیهش رو تعریف نمیکنم، بقیهش دیگه شما باید بگید. وضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی این، یعنی واضع زمانی که میخواد لفظ رو برای یک معنای وضع بکنه، یه معنای جزئی میاره تو ذهنش و این لفظ رو وضع میکنه برای همون معنای جزئی، بهش میگن وضع خاص موضوع له خاص. مراد از خاص جزئیه. وضع خاص موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی واضع زمانی که میخواد لفظ رو برای یک معنای وضع بکنه، یک معنای جزئی رو میاره تو ذهنش و لفظ رو وضع میکنه برای همون معنای چی؟ جزئی. بی میگن چی بیکار؟ میگن وضع خاص موضوع له خاص. یک نکته براتون میگن که بعضی از مراجع فعلی اشکال گرفته، اشکال اون مرجع وارد نشه. مراد از وضع یعنی معنی متصور. اگر میگن وضع خاص یعنی چی خاصه؟ این کلمه وضع از کلماتی است که هر جای اصولی یه معنی خاصه به خودش داره. در اینجا اگر ما میگیم وضع خاص، وضع یعنی چی؟ تا ابد تو ذهنتون باشه، یعنی معنی متصور. خب پس وضع خاص موضوع له خاص یعنی چه؟ نه نگه تصور معنا، بگید واضع اندلوز یک معنی جزئی رو میاره تو ذهنش، معنی جزئی، لفظ رو وضع میکنه برای همون معنای جزئی، به این میگن وضع خاص. اگه گفتی چرا میگن وضع خاص؟ چون معنای متصور چیه؟ جزئیه. چرا میگن موضوع له خاص؟ چون لفظ هم وضع شده برای همون معنای چی؟ جزئی. مثل چی؟ مثل چی فردا میرسیم؟ مثل تمام اعلام شخصیه. یک، اجازه بفرمایید. دو، وضع عام موضوع له عام. وضع عام موضوع له عام شما تعریف بکنید. وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ یعنی واضع اندل وضع یک معنی کلی میاره تو ذهنش، لفظ رو وضع میکنه برای همون معنای کلی. مثالش فردا میرسید، میگن نه همینجور داره اسکلت وار میگه و رد میشه. بابا من فردا، مثالش فردا است. مثل تمام اسمای نکره، رجل، توضیحش فردا است. وضع عام موضوع له خاص، بگید ببینم وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ واضع اندل وضع یک معنای کلی میاره تو ذهنش، ولی لفظ رو وضع نمیکنه برای اون معنای کلی، لفظ وضع میکنه برای افراد اون کلی. اینجا بشن وضع عام موضوع له خاص. مثالش بابا بعدن میرسیم، صاحب کتاب میگه مثال نداره، اختلاف درش، سه نظریه درش. قسم چهارم، وضع خاص موضوع له عام. بفرمایید وضع خاص یعنی چی؟ واضع اندل وضع یک معنی جزئی رو میاره تو ذهنش و لفظ رو وضع نمیکنه برای اون معنی جزئی، لفظ رو وضع میکنه برای کلی اون جزئی. فهمیدید چی شد؟ مثال آقای اصلا ممکن نیست که مثال داشته باشه، ولی مرحوم حائری یزدی و مرحوم میرزا حبیب الله رشی میگن ممکنه. آدرس دادن تو جزوه، مراجعه بعدن میکنید. این چهار قسم ارزم رسیدی چی شد؟ حالا یکم عبارت بخونی، یکم خطی خونده باشیم، فردا از آره تکرار میکنیم. تو بیان که گیر ندارید، که دارید یا ندارید؟ اگر دارید در مسجد بازه، خوبی حوزه اینه که درس حوزه چیه؟ آزاده. این بزرگترین حسن حوزه است. ثم این همه توضیحات میفهمید، من اصلا نخوانم، نه بذارید یکم بخوانم. ثم ان الملحوظ حال الوضع، ملحوظ بنویسید متصور. سپس ثم استیناف ان الملحوظ حال الوضع، حال ظرف، آنچه که تصور شده است در حال وضع، اون چیزی که تصور شده یعنی اون چیزی که واضع اندل وضع میاره تو ذهنش، رفقا یا معنی کلیه یا معنی بفرمایید جزئیه. از این دو حالت که خارج نیست که، اما یکونو معنن آمن، زمین یکونو رو بزنیم به ملحوظ. حالا بعضی از جایی کفایی بیشتر میخونیم، بعضی از جایی کفایی نمیشه. اما یکونو یا میباشد اون ملحوظ معنای بفرمایید کلی. خیلی یه لحظه با من باشید، اگر واضح اندلوت معنی کلی آورد تو ذهنش، میتونه لفظ را وضع کنه برای همون معنی کلی. اسمی چیه؟ ای خدا خیرتون بده. میتونه لفظ رو بس کنه برای افراد اون معنای کلی، اسمش چیه؟ نه بابا اصلا کفای لازم نیست انسان برای شماها بگه. اما یکون معنن آمن، یا این است که میباشد اون ملحوظ معنایی بفرمایید کلی. حالا که کلی شد اینجا واضح دوتا اجازه داره. یک، فیوز اون لفظ، این مثالش فرده میاد نگید نفهمیدیم، فیوز اون لفظ له تارتن و لأفرادهی و مصادیقی اخرى. پس وضع می شود لفظ برای اون معنای عام یک مرتبه. اسمی چیه؟ تا هنوز مثال نزدم، من تا هنوز مثال نزدم. ولی افرادی و مصادیقی، باب در مصادیقی تفسیره، یا این که وضع می شود لفظ برای افراد اون معنای عام و مصادیق اون معنای عام. بار بگید دیگر. اسمی چیه؟ موضوع لفظ. دیگه دو خطم بخونیم. و اما یکونو معنن خاصن، یکونو رو بزنیم به ملحوظ، یا این است که می باشد اون معنایی که تصور شده معنای جزئیه. یعنی شما یه جزئی رو میاره تو ذهنت، بچه تو میاره تو ذهنت، به من بگید ببینم اگر واضح یک معنای جزئی رو میاره تو ذهنت چند تا اجازه داره؟ یه اجازه، فقط اجازه داره که لفظ رو وضع کنه برای همون جزئی. این میشه چی؟ و از خاص موضوع لفظ. دیگه حق نداره اینجا لفظ رو وضع کنه برای کلی اون جزئی. چرا؟ علتش فردا میرسیم. و اما یکون و معنن خاصن، یا این است که میباشد اون ملوز معنای جزئی. لا یکاد و یسه و، یادتونه روز اول بهتون گفتم عادت کفایه چیه؟ از لا یکاد استفاده میکنه. کسی تا هنوز جواب نیاورده. عادت صاحب کفایه اینه. این فکر نکنه علکی ها، نه، صاحب کفایه پهلوانه، میخواد یه حرفی بزنه که هیچ کس بهش اشکال نتونه بگیره. لا یکاد و یسه و، صحیح نیست الا وضع لفظ له، مگر وضع شدن لفظ برای اون معنای خاص. دون العام دیگه نمیتونه لفظ رو وضع کنه برای کلی اون، بگید جزئی که بشه وضع خاص موضوع له عام. فیکون الاقسام ثلاثه، پس می باشد اقسام سه تا. حالا چرا اقسام شد سه تا؟ اون مقدمه‌ای که من عرض کردم فردا به دردمون میخوره. و صلی الله علیه و آله. یه رب من اینجا نشستم برای سوالات، هر که سوال داره بسال.